ما باید باور کنیم جامعه یک هویت مستقلی داره، فرد یک هویت مستقلی داره، احکامی برای سیر جامعه میشه در نظر گرفت، احکامی برای سیر یک فرد میشه در نظر گرفت، و وقتی مسائل به صورت اجتماعی به ویژه سیاسی میشن، حرکت جامعه به طور کلی رو بخوایم بررسی کنیم یا یک جامعه رو بخوایم ارزیابی کنیم، کار بسیار پیچیده تر از بررسی یک فرد و آنچه که درباره یک فرد میشه نظر داد هست. خیلی ها باور نمی کنن که یک حقیقتی در عالم هست به نام سیاست. خیلی ها باور نمی کنن یک واقعیتی وجود داره به نام جامعه. خیلی ها توجه نمی خوان بکنن به این که سازوکاری در عرصه سیاسی وجود داره. این سازوکار رو باید شناخت. ببینید در مورد تاریخ اسلام، بسیاری از اوقات، بسیاری از کتاب‌ها رو که نگاه می‌کنید، می‌بینید این تاریخ همه اتفاقایی که توش افتاده سیاسی بوده، غیر سیاسی توضیح داده میشه. غیر سیاسی توضیح داده میشه اتفاقات سیاسی. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام کنار نشستن بعد از رسول خدا، این رو اعتقادی بررسی میکنن. جالب نیست؟ اعتقادی میگن خب بعضیا معتقد نبودن، بعضیا معتقد بودن. اتفاقات سیاسی که این وسط افتاد چی؟ اونا رو شناختی؟ تحلیلی ازشون داری؟ بعد الگویی ازشون بر میداری؟ به اینش کاری ندارن. انگار سیاست وجود خارجی نداره، انگار همون اعتقاد تک تک افراد جمع میشه یه اثری داره. دوستان من، در جامعه ما سیاست زیاد شناخته شده نیست. کنش های سیاسی، واکنش های سیاسی زیاد شناخته شده نیستن. سیاست خیلی مهمه و باید تحلیل سیاسی داشت. بعضی ها تحلیلی که میکنن از تاریخ اسلام یا همون حوادث بعد از رسول خدا صرفاً اخلاقیه. بله، هم مشکل اعتقادی بود هم مشکل اخلاقی بود، ولی این مشکلات در یک زد و بند سیاسی خودشونشون داد و امیرالمومنین علی علیه السلام بله صبر کرد، ولی این صبر رو به عنوان یک صفت اخلاقی فردی نگاه نکنید، این صبر یک صبر سیاسی است. صبر سیاسی رو باید شناخت. اقدام سیاسی رو باید شناخت. اینا فرق دارن با هم دیگه. ما الان قبل از ظهور باید از نظر سیاسی رشد کنیم. بعضی از اوقات من کشورهای اطراف میرم یا تو جهان میبینم بعضن اونها از نظر سیاسی رشد بیشتری دارن نسبت به بعضی ها داخل ما. یه زمانی من پاکستان رفته بودم، شاید حدود 10 سال پیش، نسبت به برخی از شخصیت هایی که الان مرحوم شدن تو برخی از نشریات داخلیشون با عکس و تیتر درشت تند تحلیل میگذاشتن. گفتم بابا شما خیلی دارید تند میرید، مثلا اینجوری ماها نمیگیم. گفتن ما نمیدونیم شما چی میگید چی نمیگید، ما از بیرون داریم میبینیم او داره پایه های نظام رو با حرفهای خودش سست میکنه. تنها کسی که داره جرأت میده به دشمنان اسلام، جهان اسلام، ایشون. الان تحلیل سیاسیشون این بود. حالا شما میخوای ملا لغت بازی در بیاری بگی کدوم عبارتش چی کار کرد چی کار نکرد؟ مگه غلط املا میخوای بگیری؟ یه سخن سیاسی رو سیاسی باید تحلیل کنی. خندم میگیره بعضی وقتا بعضی ها میگن تاریخ سیاسی اسلام. مگه تاریخ غیر سیاسی هم داریم؟ تاریخ غیر سیاسی چی میشه؟ باید سرش بزنن نفهمیدن تاریخ اسلام. بیا اینو بخون نفهم تاریخ اسلام رو. تاریخ نفهمیدنی اسلام. خب تاریخ وقایع اجتماعی رو بررسی میکنه دیگه. اگه سیره شخصی رو میخواستی بررسی کنیم که تاریخ نمیشه، میشه سیره. تاریخ غیر سیاسی مال نفهماست. مثل اینکه کسی بهت بگه که خب در سال 1356 اینجا یک کسی رئیس بود بهش میگفتن محمد رضا پهلوی، بعد یه درگیری هایی شد، بعد سال 1358 یک کسی اینجا رئیس بود، مؤمن بود، اسد روح الله بهش میگفتن. ببین انقلاب شد، میفهمی؟ نه، این یه نفهمه، میخواد تاریخ غیر سیاسی بگه. نفهمه دیگه. تاریخ سیاسی میشه دیگه. خب این یک مقدمه. به بحث امشب بپردازیم. ما باید بتونیم یک سخن رو از یک سیاستمدار ارزیابی سیاسی بکنیم، نه ارزیابی اخلاقی صرفا، نه حتی صرفا ارزیابی علمی که آیا این سخن غلط هست یا نه. اگر ایشون یه دانشجو بود سر کلاس اینو میگفت، استادش ازش قبول نمی کرد، نمره صفر بهش میداد. اینا یه بحث های دیگه است. سیاسیون به غلط و درست بودن حرفا خیلی وقتا کاری ندارن، به کاربرد سیاسیش کار دارن. البته مردم ما خیلی بصیرن، ولی شیوه تبیین دین انقدر غیر سیاسیه، انقدر غیر سیاسیه، انقدر غیر سیاسیه که هی مردم ما میخوان در بصیرت و فهم سیاسی برن جلو، آموزه های دینی غیر سیاسی که نابجا غیر سیاسیه میاد مردم رو نگه میداره و میفرسته عقب، میفرسته عقب. از اون اولی که قرآن نازل شد اقرأ بسم ربک الذی خلق، خط دوم با یه مقدمه کوتاه از خلقت انسان بحث سیاسی میشه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسانها طغیان کردن تا خود را مستغنی میبینن، طغیان میکنن. شما الان توضیح بدید یعنی چی؟ این آیات اول که نازل شده پچ پچ در گوشی این آیه ها داره منتقل میشه مثل بیانیه های شبنامه های سیاسی پنهان. چرا پنهان؟ چون تیکه سیاسی داره توش، زده اونا رو. دعوا سر قدرته، برو قدرت رو از اینا بگیر. ما اینقدر جالبیم، اینقدر وحشتناک موجودات جالبی هستیم، دیگه مضحکه که به خدا قسم. بله، خدا اینجا در دومین خط از آیات قرآن که نازل شده است یک بحث اخلاقی دارد به نام طغیان انسان. انسان طغیان میکند یعنی چی؟ مثلا مامانه یه دفعه طغیان میکنه، داد میزنه سر بچه. داد نزن مادر، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، تو دیدی زورت میرسه باید داد بزنی. به به، ببخشید این پیغمبری که این آیات بهش نازل میشد چرا 3 سال پچ پچ میکرد؟ نه پچ پچ نداره، بگو علنی ببینن چقدر شما اخلاقی هستی. بعد چرا شما رو میخواستن بکشن؟ ما مغز حمار خوردیم یا اونا؟ برای چی میخواستن شما رو بکشن؟ نه که چیزی نیست. یا بابا تو نمیفهمی بار سیاسی این آیات رو. خب اگه بار سیاسی داشته اونو بگید به ما. نمیگن. این حرف اونجا وزن داشته، وزن سیاسی داشته. این حرف اونجا میزنی یعنی چی؟ بار سیاسیش یعنی چی؟ خب حرف رو بخوای بار سیاسیشو بسنجی باید تحلیل سیاسی داشته باشی، باید بدونی قدرت تو جامعه چجوری جا به جا میشه، باید بدونی که اعتماد عمومی رو چجوری میشه کم کرد. ببین یه سیاسی باید بدونه چجوری میتونه نقش اپوزیسیون بازی کنه در این حالی که مسئوله خودشو مظلوم نشون بده. میفهمی؟ میفهمی اینو؟ متوجهی؟ اگه متوجه نباشی سیاسی نیستی. مثلا یه سیاسی ازش دارن انتقاد میکنن، یه دفعه برگرده بگه از همه باید انتقاد بکنن، بار سیاسی این حرف یعنی چی؟ احمق باشه آدم؟ میگه خب راست میگه، باید از همه انتقاد بکنن. مگه غلط گفت؟ غلط نگفت، اما غلط کرد. گفت با غلط گفت خیلی فرق میکنه. بار سیاسی این حرف چیه؟ تحلیل کنید این با جامعه چه میکنه؟ سیاسیون تصمیم میگیرن چی بگن؟ آقا دیدید چند وقت پیش فرمود کسانی که مسئولن یا مسئول بودن نباید نقش اپوزیسیون بازی کنن. این یک توصیه سیاسی است. وقت یعنی چی نقش اپوزیسیون بازی کردن؟ مسئول خودش رو وقتی متهم میبینه بخواد مظلوم خودش رو جلوه بده یا توجهات رو از خودشو معطوف بکنه به دیگران، چیکار میکنه؟ دیگران رو درگیر میکنه. این کار سیاسیست. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه شو بگو تو جامعه میشه تشنج و آشوب. درسته؟ فتنه 88 اون آقا برگشت گفت چی؟ گفتش که شب انتخابات مصاحبه گذاشت. آقا مصاحبه گذاشتن از نظر حقوقی جرمه؟ شما حقوقدانی یا سیاسی هستی؟ از نظر اخلاقی حرفی به ذهنش رسیده زده، جرمه؟ شما اخلاقی هستی یا سیاسی هستی؟ اخلاق در اصل سیاست یه چیز دیگه است، یه جور دیگه باید سنجیدش. گفت آقا من قطعا رأی آوردم، التهاب ایجاد کرد. پیدا کنید یک رساله عملیه را بگوید چگونه حرف زدنهایی برای سیاسیون حرام است شرعاً. ببینید این دروغ حرام است، غیبت حرام است، تهمت حرام است، گناه های زبان. ولی شما بگو که از نظر سیاسی با چه حرف درستی میشه جامعه رو به هم ریخت. حالا ایشون که گفته بود من رأی آوردم حرفش درست نبود، ولی این دروغ حکمش با دروغ های دیگه خیلی فرق میکنه. فرمود زشت‌ترین ظلم، ظلم به یک جامعه است، نه ظلم به فرد. یا یه آقای نامه نوشت، یک کلمه گفت. این مشکلات مثلا اگر ادامه دم انتخابات، و بعد نامه خودشو منتشر کرد، این مشکلات اگر ادامه پیدا کنه آتیش به پا خواهد شد. همین جمله آتیش به پا کرد. تحلیل سیاسی داشته باش. میتونی اسمشو بگذاری دلسوزی، میتونی بگی این که دروغ که نگفت، این که تهمت که نزد، این فقط. بعد جاش چی میتونست بگه که آتیش رو خاموش کنه؟ شما بلدید مثلا پیشنهاد بدید تو اون هفته‌ای که آشوب شده بود، نمیدونم چند تاتون بلدید بگید که این آشوب ها مال چه سخنرانی های سیاسی بود از مسئولینی که هستن. خب ولی الان میتونید بگید که مثلا چه مسئولین سیاسی میتونستن چه صحبت هایی بکنن این آشوب ها وسطش همجوری متوقف بشه؟ نظر سیاسی بگید، پیشنهاد بدید. شاید نمیرسه مسئولین عقلشون. میرسه، میدونم. از حرفهای سیاسی بعضی از سیاسیون آدم اینو میفهمه، به شدت ناراحتن، آشوبا خوابیده. به شدت ناراحتن. تحلیل سیاسی داریم یا نداریم؟ زمان امام زمان ارواحان له الفدا تحلیل سیاسی میره بالا. بصیرت سیاسی خیلی فرق میکنه با بصیرت در مراتب پایین تر. و این اوج معنویت و فهم یک جامعه و افراد یک جامعه است. این مقدمه رو طولانی نکنیم، خیلی به قدر کافی مبهم حرف زدم. برسیم به تاریخ اسلام. در تاریخ اسلام شما میدونید، حالا من ببخشید اینجوری صحبت میکنم، میخوام یکم سیاسی صحبت کنم دیگه. تاریخ اسلام، تاریخ اسلام رو نفهمیم که نیست، تاریخ اسلام رو بفهمیم هست که میشه تاریخ اسلام سیاسی. پیامبر گرامی اسلام از پایگاه سیاسی محکمی در جامعه برخوردار نبوده. چرا؟ به دلیل اینکه براشون دشوار بود من کنت مولا فهاز علی مولا رو بیان کنن. سه مرتبه وحی نازل شد بیان نکردن. از نظر سیاسی جامعه ظرفیتشو نداشت. خداوند متعال فرمود پیامبر من، حبیب من، اگر ابلاغ نکنی فما بلغت رسالته. هیچی رو ابلاغ نکرد. ایشون وقتی ابلاغ کردن آبستراکسیون شد پای سخنرانیشون. تا برسیدن به علی ابن ابی طالب چند هزار نفر از جلوی جمعیت خالی شدن رفتن. این حرکت سیاسی یعنی چی؟ حضرت سخنشون رو قطع کردن. ببینید فرمانده یه لشکر اگه سربازاش باش این کارو بکنن چه اتفاقی میفته تو اون لشکر؟ دیگه با این لشکر نمیشه جنگید، دیگه این فرمانده نمیتونه فرماندهی کنه. آیا در زمان رسول خدا اینجوری شد یا نشد؟ بگید. همین اتفاق آبستراکسیون در قدیر خم شد یا نشد؟ بگید. جیش اسامه رو فرستاد، فرمود خدا لعنت کنه هر کی برگرده. برگشتن، دیگه گوش نمیده کسی حرف پیغمبر. یکمی سیاسی صحبت کنیم، از قربت پیغمبر صحبت کنیم. خب یه نفر از علی ابن ابی طالب علیه السلام پرسید اگر رسول خدا پسر داشت قریش کارش رو، کار حکومت رو بعد از رسول خدا به پسرش میدادن؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود قطعا میکشتن او رو. خیلی رو سریع فرمود آیا پسر پیامبر کارهایی که من انجام دادم انجام میداد یا نمیداد؟ اگه انجام میداد که فرض بر اینه که وظیفه‌شو انجام بده، دستور پیغمبر رو اجرا کنه، خب قطعا میکشتنش. در سخن دیگری رسول گرامی اسلام، امیرالمومنین علی علیه السلام حرف عجیبی دارن. می فرماید که بله ببینید، کل حقد حقدته قریش علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اصلا یه بحث سیاسیه ها، اصلا خود این جمله سیاسیه، از جنس تحلیل سیاسیه. هر کینه‌ای که قریش به پیامبر داشت، به پیامبر پس کینه داشت؟ پیامبر کینه داشت؟ هر کینه‌ای که به پیامبر داشت از حرت حفیه درباره من اجرا کرد. این حرف خیلی فرق میکنه به این که بگیم فقط علی رو کینه داشت. فقط علی رو کینه داشت یعنی با پیغمبر مشکل نداشتن؟ گفته شده این که علی را کینه داشتن، اما اینجا صریحا میفرماد بابا اصل کینه ها به خود پیغمبر بود. رسول خدا هم روز قدیر فرمود من کنتم مولاهو فهذا علیون مولاهو، هر کی با من مشکلی نداره من رو به عنوان مولا میپذیره علی رو بپذیره. خب یعنی واقعا همین جوری هم بود، هر کی پیامبر رو میپذیرفت پذیرفته بود بقیه رو. میدونید چرا اینجوری شد؟ از نظر سیاسی پیغمبر رو نپذیرفتن اما از نظر دینی پذیرفتن. یه تحلیل سیاسی به من بگید. اصلا خیلی جوابا میشه دادا، من دنبال یه جوابی هم میخوام ببینم به ذهن کی میرسه. آقا شما دینشو پذیرفتید چرا سیاستشو نمیپذیرید؟ یه جواب ساده، یه جمله ای. ما گفتیم این بحثا رو قبلا تو خودمون، چون اینا قبلا دیندار بودن، دین داشتن براشون مشکل نداشت، چون اینا قبلا مؤمن بودن، چون این آدم های مذهبی بودن. یادتونه دو سال پیش چند جلسه ما درباره مذهبی بودن قریش قبل از بعثت صحبت میکردیم؟ اینا با دین پیغمبر کنار اومدنشون ساده بود. میدونید چی شده بود؟ یه برنامه جدید داشتن، مثل اینکه شما نعوذ بالله، بلا تشبیه میگم، اما شما نمیخوام خدا نکرده مقایسه کنم با اونا، مثلا شما اهل معنویت باشی تا حالا دعای کمیل میخونید معمولا؟ بعد یه عالم ربانی بیاد یه سندی به شما ارائه بده بگه ببینید شبای جمعه بهتر از دعای کمیل، مثلا مناجات شعبانیه بخونید بهتره، مثلا این بیاد سندشو بگه آقا هفته بعد مناجات شعبانی میخونید. موضعی ندارید شما نسبت به هم چیزی. تغییراتی که رسول خدا تو دین ایجاد کرد، گفتم دیگه یه بار اینجا تیکه انداختیم، گفتیم قبلا میخوابیدن سجده میکردن، حالا پیغمبر گفت جمع کن خودشون، میخواب جمع میکنیم، چه اشکال داره؟ سر اینکه کشتار را نمیندازن. توجه فرمودید؟ و ستظهره فی ولدی من بعدی، و بعد از منم کینه هایی که به رسول خدا داشتن در بچه های من نشون خواهند داد. خب حالا شما بگید چرا اینا کینه هایی که به رسول خدا داشتن به رسول خدا نشون ندادن، به علی بن ابی طالب نشون دادن؟ بگید چرا به رسول خدا کینه ها رو نشون ندادن، به علی بن ابی طالب نشون دادن؟ پاسخش فقط سیاسیه، برادرمون اشاره کردن. رسول خدا جو دستش بود. جو با چی متزلزل میشه؟ جو با چی متزلزل میشه؟ دیگه نمیشه جمعش کرد. جا به جایی قدرت یکی از فرصت‌هایی است که جو جامعه رو میشه تغییر داد. یه ابهتی رسول خدا داشت. بعضی از کسانی که بعداً جزء ضد انقلابا شدن، زمان امام جزء مسئولین بودن، میگفتن ما این حرفا رو زمان امام هم قبول نداشتیم، ابهت امام نمیذاشت ما انتقاد بکنیم. این پاسخ سیاسی اینا. بعضی از اقدامات سیاسی برخی از سیاسیون میدونید چیه؟ برای اینکه جو رو بشکنن. اصرار دارن، خودشون در اوج انتقادن، اصرار دارن که بگن از همه باید انتقاد کنید. همه منظور چیه؟ شما و دوستانتون روش که شستن گذاشتن کنار، پنگ کردن رو بند، همه دیگه یه نفر دیگه میمونه دیگه. بس خیلی سیاسی میشه، اینجوری میشه یه دفعه. بعد میفرماد مالی ولی قریش، قریش با من چی کار دارن؟ من جنگیدم با اونها به امر رسول خدا، اگر مسلمونن من خلافی انجام دادم. من اگر کاری کردم به دستور رسول خدا کار کردم، و اینا میدونن، اینو میدونن. رفقا چجوری بگم آخه؟ بحث اعتقاد به نبوت و عدم اعتقاد به امامت نیستا. دقت فرمودین؟ چون اینا میدونستن علی ابن ابی طالب بدون اجازه رسول خدا آب نمیخوره. اینجا رسول امیرالمومنین علیه السلام، پس چرا نسبت به پیامبر نشون دادن، نسبت به امیرالمومنین نشون دادن؟ خب یه بحث سیاسیه دیگه. خب اینا که هیچ، این یه قسمت از صحبت. روایت دیگری هم آوردم براتون بخونم، اما بگذاریم. دقت کنن دوستان، حسادت داشتن به امیرالمومنین؟ آره بله، خود حضرت هم فرمودن حسادت داشتن، کینه داشتن نسبت به علی ابن ابی طالب که شمشیر برداشت. بله، منتها یه بحثی رو یه جمله‌ای بگم بعد برم سراغ قسمت دوم بحث، کوتاهش هم میکنم انشالله. اونم این که رفقا حسادت تا بستر سیاسی پیدا نکنه که بروز پیدا نمیکنه. طلحه و زبیر حسادت داشتن؟ بله، بستر سیاسی میخواست. بستر سیاسیشون چی شد؟ معاویه نامه نوشت به طلحه و زبیر، گفت شما قیام کنید، من هواتونو دارم. بعدش هم هواشو نداشت. او دوتا رو فریب داد. درسته؟ کما این که عثمان از معاویه کمک خواست، وقتی مردم شورش کردن کمک نکرد، عمدن کمک نکرد. گفت ما چرا خودمون رو فدای عثمان کنیم؟ گذشته دیگه از عثمان، ما همینجا که داریم محکم نگه داریم، ببینیم بعدش چی میشه. میدونید اینا بحثای سیاسیه، توجه دارید؟ بحثای اعتقادی نیست. کی به عثمان اعتقاد داره، کی به علی اعتقاد داره، کی به طلحه و زبیر اعتقاد داره، کی به قتل عثمان، قتل عثمان یا پیراهن عثمان که دیدید ضرب المثل شده، پیراهن عثمان کردی فلان چیزو برای ما، یک بهانه سیاسی بود، یه بستر سیاسی بود، و الا موضوع عثمان نبود. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام عثمانو کمک میکرد، معاویه عثمانو کمک نکرد، گذاشت کشته بشه. بعد معاویه بلند شد گفت عثمانو تو کشتی، یالا به من چی گفت؟ حتی نمیتونست بگه عثمانو تو کشتی، میگفت کسانی که قاتلین عثمان بودن به من تحویل بده. آقا امیرالمومنین میگفت آقا اینا بازیای سیاسی، من چند نفر تحویل بدم؟ بعد منتظر کدوم بهانه جدیدت باشم؟ مگه تو دعوای حقوقی داری با من؟ تو دعوای سیاسی داری. مثل اینکه ما بخوایم مسلمون باقی بمونیم و خودمون رو تا ظهور انشالله سالم برسونیم باید سیاسی باشیم. ظاهرنا اینجوریه. من اگه یه مسجدی داشته باشم هر شب یه بحث سیاسی میکنم، بعد میگم احکامو برید تو رساله بخون، براتون پیامک میکنم. درسته؟ چرا فقط لبخند میزنید تایید نمیکنید اگه درسته؟ خب قسمت دوم صحبت، مثلا نگاه کنید، درست و غلط بودن کلام مهم نیست، بهره برداری سیاسی از اون کلام مهم است. یه بار دیگه اینو تکرار میکنیم با هم، این تکرار میکنم برای شما. در عرصه سیاست درست و غلط بودن سخن مهم نیست، بهره برداری سیاسی از اون کلام مهم است. این رو میتونید ذیل اون فرمایش حضرت قرار بدید که فرمود کلمت و حق یراد و به حل باطل. این تو عرصه سیاسی معمولا رخ میده. شما وقتی میبینید یک سیاست مدار صحبت میکنه اغراضش رو دنبال کنید، اغراض پیچیده پنهان و آشکارش رو. بعضی ها تو عرصه سیاست صداقت دارن، مثلا حضرت آقا در رحلت حضرت آیت الله مهدوی کنی اعلی الله مقامه الشریف فرمودن ایشون یک سیاستمدار صادق بود. ما سیاستمداران دیگری هم داشتیم، هرگز چنین جمله‌ای درباره اونها نفرمود. واقعا آقای مهدوی کنی همین بود. سیاستمدار غیر صادق چی میشه؟ کلمت و حق یراد و به حل باطل. اگرچه کلمه باطل هم سیاست مدار غیر صادق بیان میکنه، ولی اونجایی که تازه صادقش باشه یراد و حل باطله، کلمه درستی باشه یراد و حل باطله. استدلالی که کردن برای اینکه حکومت در قریش بماند و انصار رو ساکت کردن، اون کسی که سخنرانیش خیلی قوی بود گفت من به هر جا رسیدم با این زبونم بهش رسیدم، استدلال چی بود؟ گفت مردم قبول میکنن پیغمبر از قریش باشه، جانشینش از غیر قریش، کسی که به پیامبر نزدیکه باید بعد از پیامبر رئیس باشه، پس قریش باید باشه. بعدها امیرالمومنین علیه السلام فرمود خب اگر این استدلال درسته، خب من باید میشدم، من که از همه نزدیکتر بودم به رسول خدا در قریش. یعنی اصل حرف حرف درستیه.
اون لحظه بهره برداری سیاسی شو کرد برای اینکه انصار رو بزنه کنار.
سیاسیون هر حرف درستی رو ممکنه بزنن، ولی ببین چه حرفی رو کجا میزنن که بهره برداری خودشون رو بکنن. یه مطالعه‌ای رو پیشنهاد میدم دوستان. جلسه قبل گفتیم که چند نفر از دوستان بیان کمک کنن کتاب‌های درسی رو بررسی کنیم، چند نفر داوطلب پیدا شدن. واقعا اگه شما عکس العمل مثبت نشون بدید، حالا یه پیشنهادی رو برای همه میدم. همه دوستان کار کنن، یک پژوهشی انجام بدن روی این که سیاستمداران با چه سخنانی میتوانن یک جامعه را با آشوب بکشانن، با اینکه خودشان مسئولیت دارن. اگر این کار رو بکنن به چه دلیل این کار رو میکنن و چگونه میتوانن این کار رو بکنن. مثلا از چه جمله های استفاده کنن خوب است، چقدر نقش اپوزیسیون داشته باشن بهتر است. یه خاطره بگم، هیچ ربطی به این بحث ما نداره. یه اتفاقی افتاده برای من، یه دفعه یادش افتادم ناخودآگاه، هی به اون قسمت دوم صحبت هم هنوز نرسیدم. بله، حالا اشکال نداره که آدم وسطش یه چیزی یادش میفته، میگه دیگه آدم ها پا به سن میگذارن معمولا همینجور میشن، یه خاطرات دوران جوانی خودشون. بله، تو این شروع خلوقی های دوران انقلاب بود، ما همیشه پاتوقمون میدون انقلاب بود، در بحث و جدل و اینا و کتاب فروشی ها و گفتگوه ها و اینا. یه بار هم شلوغ بود، من یه زمستونم بود، یه اوورکوتی پوشیده بودم، اوورکوت های چارجیبی که اون زمان مشهور بود، نازکم بود، یعنی حالا یه جورایی بود دیگه، توی عکس های قدیمی میبینید همه اونا تنشون میکردن. احساس کردم اینجا یه چیزی تو این جیب من داره تکون میخوره. اونجا بحث میکردیم، اینجا شلوغم بود، آدم ها تقریبا نزدیک به هم، دا یکی دو سانتی اینا. من یه یعنی نگاه کردم، نازک بود، یعنی متوجه شدم، دیدم که دوتا انگشتای کشیده یه آقا دزده داره توش میگرده، چی هم پیدا نمیکنه، وله میکنه. قدم ماشاءالله بلند، تا اومدم میگم آقا، یعنی تو یک هزارم ثانیه همه این اتفاق افتاد. دستشو کشید گفت اون بالا رو نگاه کنید، اون بالا رو نگاه کنید، توجه همه رو به اون بالا یه جوری جلب کرد که منم اون بالا رو نگاه کردم و رفت. همه هم بالا رو نگاه کردن، هیچی نبود و برگشت. یعنی این آقا دوسته اونجا با ما یه کار سیاسی کرد. اون بالا چیزی هست، تو چه مرگت شده، حالا شما الان بهش بگو یقشو بگیر. آقا یعنی چی اون بالا رو نگاه کن؟ میگه خب بالا نگاه نکن. اینه دیگه، این راهنمایی بود برای اینکه شما در بیارید که بگذاریم اینا رو، بذارید کنار. از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یعصوب الدین، الهی همه ی عالم هزاران بار هزاران بار فدای قباری از تربت مرقد او. چی بگم آخه، کسر شأن شماست یا علی ابن ابی طالب، من قربون صدقه شما برم. وقتی رسول خدا اومد فردای عروسی امیر المومنین صدا زد پسرم متفدات بشه، ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. خب چیکار کرد؟ اقدام سیاسی امیر المومنین علی علیه السلام بعد از رحلت رسول خدا این بود که کینه ها در دل ها بود، پنهان بود، گذاشت پنهان بماند، با سکوت و صبرش اجازه نداد این کینه ها رو بیاید، ثبات جامعه به هم بریزد، همین احترام ظاهری به پیغمبر از بین برود. این هم اقدام سیاسی، صبر سیاسی امیرالمؤمنین. بعضیا هستن با سخنانشون یه لایه‌هایی رو از جامعه زنده میکنن، میارن رو که بزنن و بآشوبن، آشوب کنن. بعضیا هستن وقتی سخنی میگن یک کسانی رو از دل جامعه بیرون میارن که گلن، گل میزنن، گل میکارن. امام چه سخنانی میگفت تا این گلها رو میامدن؟ و بعد دشمنان امام چه سخنانی میگفتن که لجنها رو رو بیارن؟ بنی صدر یادش به شر، همیشه تو سخنرانیهاش استعداد آشوب سازی داشت، درسته؟ بعد امام هی آتیش رو میخوابون با سخنان خودش، آبو میریخ رو آتیش. چه سخنانی از سیاسیون آتش یک جامعه را میخواباند، چه سخنانی آتش رو شعله ور میکند. امیرالمؤمنین چه کرد؟ از او بگو برای ما. کاری کرد جامعه آرام بگیرد با سکوت خودش، و اگر سخنی گفت، سخنی نگفت که جامعه آشوب کند، اگرچه او حق داشت جامعه را آشوب یعنی به آشوب بکشاند، ولی دید صلاح نیست، یه جوری حرف نزد که جامعه با آشوب کشیده بشه. ابن عبدالحدید میگه از استاد خودم پرسیدم، ابن عبدالحدید به عنوان یه محقق برجسته واقعا شناخته شده است، شارح نهج البلاغه سنی هم هست، گفت من از استاد خودم پرسیدم چرا بعد از رسول خدا علی را به قتل نرساندن؟ من سوالم اینه. استاد ایشون میفرماید که چون علی ابن ابی طالب بعد از رسول خدا رویه خودشو کاملا تغییر داد و همه رو ساکت کرد، رفت به عبادت پرداخت، شمشیر رو گذاشت کنار. اگر همون رویه شمشیر به دست گرفتن رو داشت، قطعا او را میکشتن. جامعه را آرام کرد. خب حالا شما برید بررسی بکنید، من عرضم تمام. چرا باید جامعه آرام باشه؟ از نظر سیاسی تحلیل بدید. چرا در اون زمان باید جامعه آرام باشه؟ خب بعد یه تحلیل دیگه هم بگید. این آرامش باید مطلق باشه یا یه نفر باید داد بزنه؟ یه نفر باید یه دادی بزنه. این نقش به فاطمه زهرا رسید. علی جان تو باید صبر کنی و سکوت، اما من وظیفم با تو فرق میکنه. من اگر فریاد بزنم جامعه به هم نمیریزه، ولی فریاد من در تاریخ باقی میماند برای تبیین وضع امروز تو. علی فریاد زد، گریه کرد، زجه زد. دو سه ماه گذشت، موقع رحلت دختر رسول خدا رسید. حالا تحلیل اینه، نگاه کن، صدا زد علی جان شب منو به خاک بسپار، قبر منو مخفی قرار بده. تحلیلش چیه؟ علی جان من وظیفه‌مو انجام دادم، دیگه نمیخوایم که کش بدیم ماجرا رو. گویی فاطمه نبوده. تو به سکوتت ادامه بده، فدای سکوتت. قبر منم جزئی از سکوت تو باشه. تشییع پیکر نحیف و زخم خورده منم جزئی از سکوت تو باشه. من سکوت تو قبول دارم، منم جزئی از سکوت تو میشم. اون وقتی که باید فریاد میزدیم من صلاح نبود فریاد بزنیم، من فریادت شدم. الان که باید ساکت باشی من هم جزئی از سکوت تو هم. علی جالا و الا حضرت زهرا که بحث شخصی نداره، که مثلا غضب شخصی داره، دلم نمیخواد، دوست ندارم. نه، بحث حضرت زهرا شأنش بالاتر از این حرفاست. او پیامبر گونه است. او کسی است که پیغمبر میفرماد فداها ابوها. سیاسی حضرت زهرا. یعنی علی جانم من برات فریاد زدم، ازم راضی هستی؟ من برات تازیانه خوردم؟ من بین در و دیوار برات زجه زدم؟ محسنم رو از دست دادم؟ گرفتن همه، خیالت راحت علی جانم. معلوم شد که تو مظلومی. با من معلوم شد. ولی بنا سکوت بشه. خب علی دیگه از فاطمه حرف نزن. قبرم هم مخفی قرار بده که نیای بالای قبر من گریه کنی، با باب فریاد ادامه پیدا کنه. اصلا و ابدا. فاطمه زهرا شد جزئی از سکوت علی ابن ابی طالب. ببینیم امام زمان بیاد این سکوت رو میشکنه. بعضی از علما میگن شاید هرگز تا قیامت این سکوت شکسته نشه. به حرمت اون غریبی که بین در و دیوار ناله زد اما کسی نیومد. دیگه بشریت لیاقت این رو نداره که قبر فاطمه رو بفهمه کجاست. هیچ قولی به ما ندادن حتما قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها معلوم بشه کجاست. جزئی از این سکوت، جزئی از این سکوت علی شد. وجودش فدای علی شد، شهادتش فدای علی شد، قبرش فدای علی شد، همه هستیش فدای علی شد. راست گفت، وقتی از مسجد برمیگشت دید علی سرش رو پایین انداخته و غریب و تنها و بیکس. بعدن میخوان زخم زبون بزنن به علی ابن ابی طالب دیگه، اصلا زدن. من نمیگم به شما که فریاد نزنید، زدن، گفتن این چه مردیه خونه نشسته خانومشو فرستاده میدن. گفتن این رو. بعد برای اینکه این حرفو نزنن، نگن علی سوء استفاده کرده از فاطمه دختر پیغمبر، یه دفعه دیوانگی خودش رو برای علی برملا کرد، صدا زد ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک یا ابوالحسن. یا ابوالحسن، اگر تو وضع خوبی باشی من با تو هستم، تو گرفتاری باشی من با تو هستم. قبلش اینو فرمود روحی لروح کلفدا و نفسی لکنفس کلفقا یا ابوالحسن، جان من به فدای تو باد یا ابوالحسن. بله 25 سال سرش رو پایین انداخته بود علی ابن ابی طالب، ولی مردم مدینه میگفتن نگاه کنید اینو، دختر فاطمه دختر پیغمبر خودشو کشت برای این مرد. سرش رو پایین انداخت اما عزتمند بود، با افتخار بود. فاطمه خودش رو کشت برای علی. همه بدونن من فدایی تو هم، من سپر بلای تو هم. یه حرفی که نزدم تا حالا بزنم. اونا خیلی آمادگی داشتن غلاف شمشیری که به بازوان فاطمه زدن به فرق علی بزنن، فاطمه نگذاشت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.